سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری چهارشنبه دوم ماه جنوری را خدمت شما پیشکش میکنم. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قطعنامه را به تصویب رسانده و در او رهبری ایران به خاطر سرکوبی اعتراض کنندگان در آن کشور محکوم کرده. در این رابطه گزارش داریم که در لابلای برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه می رساند.
بارز سلام مجدد. لوی سرانوالی افغانستان روز چهارشنبه تأیید کرد که سه مقام عالی رتبه افغانستان به دلیل جعل اسناد و سوء استفاده از موقف رسمی به مجازات حبس محکوم شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان به صدای امریکا گفت که محکمه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین آصف مهمن عضو شورای ولایتی بلخ و دایالحق عابد معین سابق وزارت ارشاد حج و اوقاف را هر کدام به 5 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد و عبدالرحمن احمدزی رئیس حج و اوقاف کابل را به 3 سال زندان محکوم کرده است. آقای رسولی به صدای امریکا گفت قضیه اتهام جعل اسناد و استفاده اسناد جعلی و همچنان سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی آنان تحت رسیدگی سرانوالی اختصاصی مرکز عدلی قضایی قرار داشت. به گفته سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان، پس از اکمال شواهد مبنی بر اتهامات وارده، دوسیه متهمین را به محکمه ارجاع کرد. کشور ازبکستان 25 اراده بس شهری و 3 اراده تراکتور را به افغانستان کمک کرده و آن را در بندر مرزی حیرتان به مسئولان وزارت ترانسپورت تسلیم داد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی میگوید این کمک ها می تواند در حمل و نقل شهری سهولت ایجاد کند. با این حال نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان این کمک ها را نشانه از همکاری کشورش می داند و تاکید دارد که آنان تلاش دارند تا افغانستان را در بخش‌های مختلف همکاری نمایند. بس‌های شهری که چند قبل رئیس جمهور ازبکستان در سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور برای مردم افغانستان کمک کرده بود، امروز با مسئولان وزارت ترانسپورت تسلیم داده شد. نهادهای سی افغانستان به حمایت سازمان‌های ملل متحد، یونیسف و سازمان صحی جهان می‌گویند در سال 2017 ولسوالی شوالیکوت ولایت قندهار 5 واقعه پولیو را شاهد بوده است. این بیشترین وقایع پولیو در جهان می‌باشد که تنها در یک ولسوالی دیده شده است. نهادهای سی 3 بار تطبیق واکسن سال جاری میلادی را در ولسوالی شوالیکوت و ولسوالی‌های همجوار آن، میان نشین و نیش، بر 43,000 نفر انجام دادند. در 8 ماه گذشته طبق تحقیق یک گروه دادخواهی 1374 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیشتر از 1300 تن زخمی شده اند. این تلفات غیر نظامی در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، غور، قندوز و هلمند بوده اند. گروه دادخواهی برای حفاظت از افراد ملکی که متشکل از 20 نهاد مدنی افغانستان است، هر ماه گزارش را در مورد تلفات ملکی در افغانستان تهیه و نشر می کند. طبق این گزارش، گروه داعش نسبت به سایر گروه های تروریستی و مخالف دولت افغانستان بیشترین عامل تلفات افراد ملکی بوده که در نتیجه بمبگذاری ها و حملات انتحاری این گروه تنها در شهر کابل 327 نفر کشته و 924 تن دیگر هم زخمی شده اند. در این گزارش آمده است که عملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان نیز در ولایت ننگرهار، هرات، قندوز و اوزگان سبب تلفات غیر نظامیان شده است. رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران، گفته است که تغییر رژیم فرمول نهایی در ایران است. آقای پهلوی که پس از انقلاب ایران و سقوط آخرین شاه در آن کشور از 17 سالگی به دین سو در تبعید به سر میبرد، در واکنش به مظاهرات اخیر در ایران گفته است که تغییر رژیم در ایران چیزی است که مردم ایران خواهان آنند. آقای پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که نارضایتی های اخیر در ایران تهدید جدیدتر نسبت اعتراضات خشونت‌آمیز پس از انتخابات 2009 در آن کشور است که در برابر رژیم کنونی ایران صورت می‌گیرد. آقای پهلوی در حال حاضر در شهر واشنگتن به سر میبرد و تلاش میکند تا فعالان ایرانی به شمول حامیان حقوق بشر، رهبران اتحادیه‌ها، ژورنالیستان و محصلین ایران را کمک کند تا در برابر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران و رژیم در ایران در امانگی فعالیت کنند. جمعیت خشمگین در ولایت پنجاب پاکستان به خاطر تجاوز جنسی اخیر و قتل یک دختر 8 ساله بر مأموریت پلیس و یک ساختمان نزدیک آن امروز حمله کردند. پلیس پاکستان گفت که این حمله باعث درگیری شد که کم از کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. این خشونت در ساعت قبل از مراسم تشییع جنازه زینب انصاری به وقوع پیوست که قضیهش خشم وسیعی از مردم را به دنبال داشت. این دختر هفته گذشته وقتی ناپدید شد که برای یادگیری درس قرآن به یک خانه می رفت. والدین این دختر که در آن زمان برای زیارت به عربستان سعودی رفته بودند، روز چهارشنبه دوباره برگشتند. فعالین در شبکه‌های اجتماعی حکومت را به خاطر ناکامی در توقیف افراد دخیل در این جنایت محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان نخستین سفر رسمیش از چین سرگرم دیدار از آن کشور می باشد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
با گفته تحلیلگران، آقای مکرون در این سفرش 2 پیام کلیدی را با خود آورده است. پیام اولین در مورد فرصت‌های گسترده همکاری میان چین و اتحادیه اروپا بوده و پیام دیگر هشدار در رابطه به این موضوع می باشد که نباید نگرانی‌های فزاینده اروپا و کشورهای دیگر در مورد تجارت غیرمنصفانه چین در کشورهای خارجی نادیده گرفته شود. یک مقام اتحادیه اروپا در امور آسیا و چین گفته است که سفر رئیس جمهور فرانسه به چین موضوعات فراتر از فرانسه را در بر می‌گیرد. او گفت که آقای مکرون می‌خواهد خودش را به عنوان یک رهبر اتحادیه اروپا معرفی کرده و همزمان با آن پیام را بفرستد که قاره اروپا و اتحادیه اروپا از آنچه در چین فکر می‌شود در وضع بهتر قرار دارد.
مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت که ایران و روسیه باید در سوریه به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند. انقره که به شدت نگران عملیات نظامی رژیم اسد در مرز ترکیه می باشد، سفرای ایران به روسیه را احضار کرد تا از آنان بخواهد که نگذارند بشار الاسد در میدان نظامی به مهار عمل کند. نیروهای دولتی سوریه از روز 25 دسامبر سال گذشته عملیاتی را برای تصرف جنوب شرقی ولایت ادلب آغاز کرد. اختیار این ولایت همچنان از دست رژیم دمشق خارج شده و گروه موسوم به هیئت تحریر شام بیشتر مناطق آن را در چنگ خود دارد. این گروه اسلامگرا در سال 2017 از ادغام چند گروه تندرو به وجود آمده است. یک شاهزاده عربستان که قرار گزارش یک فایل صوتی را در انتقاد از حکومت ثبت کرده بود، از ریاست فدراسیون ورزش‌های بحری آن کشور شاهی برکنار شده است و به جای وی یک افسر نظامی منصوب شده است. شاهزاده عبدالله بن سعود بن محمد در یک پست صوتی تقریبا 6 دقیقه‌ای که در آنلاین پست شده و بر روی وبسایت‌های رسانه‌های عربی این هفته نشر شد، گفت دلایل علنی بیان شده حکومت به خاطر بازداشت 11 شاهزاده غلط و غیر منطقی است. خانواده سلطنتی به ندرت علیه حکومت به صراحت صحبت می کنند یا عبارات رسمی در مخالفت با حکومت بیان می کنند. آنها ترجیح می دهند تا اختلافاتشان را به طور خصوصی از ترس تفرقه بین خانواده حاکم حل و فصل کنند. این انتقادات صوتی تنش‌ها بین آل سعود حاکم را تقریبا 7 ماه بعد از آن آشکار می سازد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و پادشاه 33 ساله آن کشور پسر کاکا یعنی رقیبش را به حاشیه راند و تا وارث سلطنت باشد. این انتقادات 2 ماه بعد از بازداشت 2 شاهزاده ارشد به بهانه مبارزه با رشوه‌ستانی صورت می گیرد. رئیس جمهور کره جنوبی برای ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اظهار آمادگی کرده است. در مذاکراتی که اخیراً بین 2 کشور صورت گرفت، کره شمالی و کره جنوبی موافقه کردند که ورزشکاران کره شمالی در مسابقات المپیک زمستانی پیونگ چونگ اشتراک ورزند. واشنگتن از این توافق محتاطانه استقبال کرده است. گزارش بیشتر از رویا زمانی.
مون جی آن رئیس جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام داشت که وی صرف تحت شرایط معین مایل است تا با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی ملاقات کند. او افزود که قبل از دیدارش با کیم جونگ آن باید موفقیت مذاکرات تا یک حد مشخص تضمین گردد. رئیس جمهوری کره جنوبی این سخنان را یک روز پس از آن ابراز داشت که دو کره پس از دو سال در نخستین دور مذاکرات به سطح عالی راضی شدند تا در بازی های ماه آینده المپیک زمستانی همکاری کنند. رئیس جمهوری کره جنوبی مذاکرات دیروز را نتیجه تلاش های رئیس جمهور ترامپ خواند. قصر سفید این تصمیم کره شمالی را محتاطانه استقبال کرد. مردم کره شمالی امروز آگاهی یافتند که ورزشکاران کشورشان می توانند در بازی های المپیک زمستانی اشتراک ورزند.
ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای قزاقستانیش در مورد وضعیت افغانستان صحبت میکند. قصر سفید با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور ترامپ در 16 جنوری میزبان نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در واشنگتن خواهد بود. بر بنیاد خبرنامه موضوعات دیگر به شمول امنیت آسیای مرکزی، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و گسترش روابط بین دو کشور نیز در این دیدار بحث خواهد شد. مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه شنبه به طور خصوصی با شورای امنیت سازمان ملل متحد و انتونی گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار سفیر روسیه در ملل متحد به خبرنگاران گفت که مکمستر گزارش بسیار مفیدی را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت ارائه کرده است. مقام های محلی در ولایت غزنی تایید کردند که افراد نقاب پوش که خود را وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش یاد میکنند با پخش هشداریه خواستار جلوگیری همکاری مردم با طالبان شده اند. از سوی هم برخی از اعضای شورای ولایتی ادعا دارند که داعش به تازگی در این ولایت فعالیت های خود را آغاز کرده است و در تلاش سربازگیری است. و یونان و چندین نهاد رسیدگی به امور مهاجران از اتحادیه اروپا خواستند تا در برنامه مشخص برای جابجایی مجدد پناهجویان در کشورهای اروپایی افغانهای مستحق و کودکان بی سرپرست را هم شامل بسازند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. گروه دادخواهی برای حفاظت از افراد ملکی در افغانستان که متشکل از 20 نهاد مدنی است، روز چهارشنبه گزارش 8 ماه اخیر سال 2017 را نشر کرد که در او از کشته شدن 1374 غیر نظامی و زخمی شدن حدود 1300 تن خبر داده شده. و موجب گزارش بیشترین قربانیان در ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، غور، کندوز و هلمند ثبت شده است. در این مورد عبدالحی ورشان گزارش از کابل فرستاده که تقدیم شما میشه.
گروه دادخواهی برای حفاظت از افراد ملکی هر ماه گزارش را در مورد تلفات ملکی در افغانستان نشر می کند. گزارش اخیر این نهاد نشان می دهد که از اول ماه می تا آخر ماه دسامبر 2017 میلادی 1374 غیر نظامی افغان کشته و 2362 تن دیگر زخمی شدند. مصطفی کمال عضو این گروه در مورد عوامل قربانی شدن غیر نظامیان افغان توضیحات داد و گفت:
یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که وقوع تلفات و خسارات‌های وارده بر افراد ملکی ناشی از بمباردمان هوایی، عملات انتحاری، بمبگذاری، موتربم و عملات کورکورانه بوده است که بیشتر در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، غور، کندوز و هلمند به وقوع پیوسته است.
طبق این گزارش، گروه داعش نسبت به سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان بیشتر عامل تلفات افراد ملکی بوده است که در نتیجه حملات انتحاری این گروه تنها در شهر کابل 327 نفر کشته و 924 نفر دیگر هم زخمی شدند. در گزارش آمده است که حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان نیز در ولایت‌های ننگرهار، هرات، قندوز و اروزگان سبب تلفات ملکی شده است. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی قوای هوایی ایالات متحده آمریکا را مسئول کشته شدن 62 غیر نظامی افغان شناخته و همچنان در گزارش آمده است که به تعداد 167 نفر دیگر توسط نیروهای هوایی افغانستان و خارجی ها به قتل رسیده و یا زخم برداشتند. عزیز احمد تسل عضو دیگر این گروه وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را نقض صریح حقوق بشری خواند و گفت
لیوی خواه که بمبارد کی خواه که ملکی خلق وژل کی لبل خواه ملکی خلق ته دا چانس نور کول کی تاسو خپل غږ پورته کی تاسو د خپل حقوق دفاع وکي
از یک سو بمبارد می شود و افراد ملکی کشته می شوند از سوی دیگر به افراد ملکی فرصت داده نمی شود تا فریادشان را بلند کنند و از حقوق خود دفاع کنند
این در حالی است که پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان عملیات‌های هوایی نیروهای آن کشور در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر بر اساس آمار قماندانی قوای هوایی افغانستان در جریان 9 ماه گذشته 1900 پرواز به منظور هدف قرار دادن مخالفان مسلح و حمایت از نیروهای زمینی انجام شده است. اما مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان بر روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش گروه دادخواهی برای حفاظت از افراد ملکی گفته است که دولت افغانستان به عنوان یک دولت پاسخگو به تمام میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و توافقات بین‌المللی پابند است. جنرال محمد رادمنی سخنگوی این وزارت گفت
تروریست‌ها باعث تلفات ملکی میشن نه دولت و در عملیات شبانه همیشه ما که پلان کردیم فقط صرف به خاطر عزیز که ما افراد مشخصی که تروریست ها را رهبری میکنه اونها را مورد حمله قرار بدین انجام شده و در عملیات شبانه هیچ گونه تلفات ملکی را ما مشاهده نکردیم.
بر علاوه گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در مورد تلفات غیر نظامیان افغان در جریان حملات تروریستی و منازعات مسلحانه گزارش 3 ماه نشر میکند اما یونما تا کنون گزارش 3 ماه اخیر خود را نشر نکرده است.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM
تجارت بین افغانستان و پاکستان از طریق بندر تورخم کاهش یافته. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا، این کاهش به کار تاجران، رانندگان، مغازه‌داران و سایر تجارت پیشگان در تورخم هم تأثیرات منفی فراوان به جا گذاشته. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
اینجا بندر سرحدی تورخم است. زمانی از این گذرگاه همه روزه هزاران تن و صدها وسایط باربری رفت آمد میکرد. ولی از آغاز سال مالی شمسی تبادلات تجارتی بین هر دو کشور از این طریق کاهش قابل ملاحظه یافته است. صدها موتر حامل اموال تجارتی در هر دو طرف بندر تورخم توقف یافته و رانندگان میگویند کاروبارشان تا 50% کاهش یافته است.
دل تجربه شو به سلس دل سلس زخم خطیره و مشکلات اخواندی و دیخواندی موته. مخی همیاش که یا پیرک دو پیره که دی و سی یا پیرم مشکل سرکی گی.
مقامات دولتی در ننگرهار کاهش فعالیت های تجارتی را میپذیرند ولی از افزایش عواید گمرکی صحبت میکنند.
بر هیوادون و سرد سوداگر و در کاروبار تزدمی اریکی لکه هندوستان، چین و نور هیوادون د دې ترڅنګ په هیواد کې د خپل تولیداتو رامسته کیدل د دې لامل شوی دی چې سوداګریزي چاري د پاکستان سره کم شي خو خوشبختانه عواید د تیر کال په پرتله زیات شوی دی چې موږ تیر کال 2.8 میلیارد د ګمرک عواید لوړ شوی دی.
رافت آمد یا بیرین که برخی هزارها مهاجرین عودت کنندگان به افغانستان است نیز دچار مشکلات زیادی در مقایسه به گذشته شده است. زنان و کودکان در کوچه های تنگ و در میان حصارها با مشقات زیادی روبروند.
اگر تا کومخ ډیر ښه زمينه او خو بتلو راتلو صحیح اوس ډیر مشکلات زیات دي ولا پاندې نه پرېږي چې چاته مریض وي مریضم ډیر په مشکله پوری وځي او خو پښتنې ته کوي څه چل ده څه کار لري سره دی پاسپورت هم سره بیا ملا چې د سم سلوک خنشته.
اینجا محل تجمع عادت کنندگان افغان از کشور پاکستان است. مدت قبل در اینجا ازدحام جمعیت تا حدی بود که مشکل بود تا در این منطقه قدم زد ولی حال این محل خالی و منزوی به نظر می رسد. کاهش تبادلات تجارتی در تورخم تاثیرات منفی زیادی داشته است که مقامات دلیل آن را انتقال اموال تجاری از بندر چابهار ایران، عدم علاقمندی تجار با اموال پاکستانی گسترش روابط تجاری بین تجار افغان و هندی و برخی از رویدادهای امنیتی در نزدیکی سرحد بیان می‌دارند. برخی کارگرانی که در تورخم کار می‌کنند می‌گویند که حال این محل دیگر منطقه خوبی برای کاروبار نیست.
خواب مو دل درات لو خاص سودا کې دا کاروبار مو خو دا ګر خلاص دا خدای اوس خو سودا نه ست دی ورځ زر کانداري دوه سو کانداري مزدوري کو کاروبار مو
اوس کلا سر کو کلا پیسو کو پام 300 کلا سر.
طبق آمار کمیساری تورخم اکنون هم روزه فقط حدود 1500 تن که دارای پاسپورت های قانونی هستند از این دروازه سرحدی به سمت افغانستان و پاکستان عبور مرور میکنند. دلیل کاهش تعداد مسافرین نیز رو به خودکفایی سکتور صحی در افغانستان و عادت بی‌سابقه مهاجرین از پاکستان به افغانستان ذکر شده است. تنش‌های سیاسی بین کشورهای پاکستان و افغانستان بالای کاروبار تجارتی در بندر تورخم تاثیرات منفی گذاشته است. این تنش‌ها بالای رفت آمد مهاجرین نیز از این گذرگاه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای را در پی داشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده قطعنامه را به تصویب رسانده و در او رهبری ایران به خاطر سرکوبی اعتراض کنندگان در او کشور محکوم کرده. این رای گیری مجلس نمایندگان در حال صورت میگیره که میاد 60 روز برای کنگرس ایالات متحده آغاز میشه که در جریان او تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای تصویب مجدد معامله سال 2015 هسته‌ای با ایران تحت غور قرار میگیره. خبرنگار صدای امریکا از مقر کنگرس گزارش را در این مورد فرستاده که برگردان دریش از عبدالواجد عادل میشنویم.
اعتراضات فروکش کرده است، اما مردم ایران فراموش نگردیدند. این پیام را کانگرس امریکا در حال فرستاده است که مجلس نمایندگان این کشور سرکوبی مظاهره کنندگان را از طرف رژیم ایران محکوم می کند. اد رایس، جمهوری خواه، از موقف ایرانیان در برابر رژیم حمایت نموده است.
ما نمیتوانیم بعد از تصویب قطعنامه خاموش باشیم. ما اظهار میکنیم که امریکا از مردم ایران حمایت مینماید.
نکته ای را که رهبری ایران فقط ساعتها بعد از رایگیری در مجلس نمایندگان روی آن تبصره کرده است این است که آیت الله خامنه ای تا یک توییتر تذکر داد که ایران بهتر از رئیس جمهور ترامپ که در تمام مدت اعتراضات پیامهای توییتری خود را میفرستاد مردم خیش را میشناسد. اما قانونگذاران میگویند که این مقصد اصلی قطعنامه مجلس نمایندگان نمی باشد، یا اینکه قطعنامه مشابه از طرف مجلس سنا ایالات متحده به زودی به تصویب می رسد. اد رایس، جمهوری خواه و عضو مجلس نمایندگان، میگوید
In standing with the Iranian people we must explain.
همزمان با اینکه ما از مردمان ایران جانبداری میکنیم، ما باید توضیح بدهیم که این مردمان نشانه وضع تذیرات ما نمی باشند. تذیرات رژیم ظالم و بی‌ثباتگر را هدف قرار میدهد، نه مردم این کشور را.
رایگیری در زمان رخ میدهد که رئیس جمهور ترامپ معاهده هسته‌ای 2015 با ایران را که اوباما آن را با ایران بسته بود در اکتبر گذشته به دیده شک نگریست و خواهان تغییرات در شرایط آن گردید. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از تعزیرات اقتصادی بر ایران جانبداری می کند.
این رئیس جمهور و این اداره به طور مطلق متحد است تا از وزنه کامل اقتصادی ایالات متحده کار گرفته و تعزیرات اقتصادی را بالای ایران وضع کند. اکنون ما با کانگرس یک جا کار میکنیم تا به توافق جدید دست بیابیم و شرایط جدید را برای وضع چنین تعزیرات پیشکش کنیم.
اعتراضات تنها ضرورت برسیدن به یک معامله جدیدی را برملا می سازد و پاسخ کانگرس به این مسئله این امکانات را با وجود آورده است. با آنکه اعتراضات فروکش کرده است، اما به گفته تحلیلگران تأثیرات آن تا دیر زمان باقی خواهد ماند. پاتریک کلاسن از انستیتوت واشنگتن برای پالیسی شرق نزدیک میگوید
اینها
تأثیرات طولانی به این سبب خواهند داشت که رژیم از این به بعد مطمئن نخواهد بود که بتواند بالای قشری که در گذشته حساب میکرد اعتماد کند.
این مسئله میتواند دلایلی را برای قانوندانان ارائه دهد تا آنها در این مورد بیشتر توافق کنند. براد چرمنان
دموکرات:
در این مجلس ما در هر دو جناح روی معامله هسته‌ای ایران می‌اندیشیم، اما هر دو طرف نظر واحدی دارد که ایران یک متحد ایالات متحده نمی‌باشد. حداقل جمهوری اسلامی ایران، اما نه جمهوری ایران. این مجلس هیچگاهی به این مسئله توافق نداشته است که تخطی‌های جدی از حقوق بشری را نظرانداز کند، با وجودی که ایران اعلام بدارد که شرایط توافقنامه هسته‌ای را قبول دارد.
ضرب الاجل برای عملکرد کانگرس در مورد محدودیت‌ها ماه مارچ تعیین شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر نهایی ساختن یک قانون دائمی مهاجرت و مصالحه و سازش روی بعضی از مسائل مرتبط به مهاجرت اشاره کرده. دونالد ترامپ دیروز با شماری از قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در قصر سفید دیدار کرده و با اونا در مورد مسئولیت سرحدات، مهاجرت زنجیره‌ای، برنامه قرعه‌کشی گرین کارت امریکا و برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان مهاجر صحبت کرد. پس از این نشست، اعضای هر دو حزب برای رسیدن به یک توافق ابراز امیدواری کردند. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش را تهیه کردند.
قانونی ساختن مهاجرت های غیر قانونی و مسئول ساختن سرحد جنوبی ایالات متحده از جمله وعده های مهم انتخاباتی آقای ترامپ بود، اما بدون حمایت دموکراتان عملی کردن هر دو مشکل می باشد.
احساس می کنم که داشتن دموکراتان در کنار ما کاملا حیاتی است، زیرا این قانون جدید مهاجرت باید از سوی هر دو جناح تایید شود. باید یک قانون دوستی و محبت باشد.
در نشست دیروز میان رئیس جمهور ترامپ و تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در قصر سفید، هر دو طرف روی رسیدگی به سرنوشت آن 800 هزار پناهجوی صحبت کردند که فاقد موقف قانونی در این کشور می باشند. این تعداد پناهجو که در کودکی به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند، طی یک برنامه ویژه مهاجرت موسوم به تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا در این کشور زندگی می کردند. اما رئیس جمهور ترامپ این برنامه را سال گذشته پایان داد و با کانگرس 6 ماه وقت داد تا در مورد سرنوشت این پناهجویان تصمیم بگیرد. رئیس جمهور امریکا همچنان خواستار خاتمه دادن به برنامه قرعه‌کشی گرین کارت امریکا می باشد. اما در نشست دیروز آقای ترامپ به خاطر نهایی ساختن یک قانون دائمی مهاجرت با مصالحه و سازش روی بعضی از مسائل مرتبط با مهاجرت اشاره کرد.
قانون جدید باید سلسله مهاجرت زنجیره‌ای را پایان ببخشد. مهاجرت زنجیره‌ای زیادتر مردم را به اینجا می آورد که اهداف مشخص دارند و این که مردم زیاد کارهای درست انجام نمی دهند. این برنامه اکثرا کارا نیست.
اما چیزی را که دونالد ترامپ و تعداد زیاد امریکاییان مهاجرت زنجیره‌ای می خواند، تعداد دیگر آن را ادغام مجدد اعضای خانواده‌های مهاجر تلقی می‌کنند. دموکراتان در مخالفت با پایان دادن برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان مهاجر هستند، اما پس از نشست دیروز گفتند که امکان مصالحه یا سازش وجود دارد.
فکر می‌کنم رئیس جمهور می‌خواهد یک معامله صورت گیرد. این که معامله صورت خواهد گرفت یا نه یک پرسش جداست، اما فکر می‌کنم امکان دارد.
در این حال یک محکمه در ایالت کالیفرنیا دیروز به حکومت رئیس جمهور ترامپ دستور داد تا فیلحال با برنامه داکا ادامه بدهد، زیرا با گفته این محکمه با پایان دادن این برنامه افراد و اشخاص تحت پوشش آن با خسارات جبران ناپذیر روبرو خواهند شد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
دوست عزیز، حال هم میرسیم به پایان برنامه خبری ای ساعت و گفتنی است که پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما میتونین روی همی امواج بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.